حدود 70 تا 11000 سال پیش که آب و هوای زمین سردتر بوده و یخسارهای قطبی و یخچالهای کوهستانی گستره‌یافته طی این دوران پایین رفته است. در این مدت جایی که امروزه با نام خلیج فارس میشناسیم وجود نداشته و به صورت گوداری بسیار بزرگ بوده که رودخانه پهناور اروند به آن میریخته. برخی بررسی ها نشان میدهد که احتمالاً تمدنی در آن مناطق شکل گرفته که با ورود و بالا آمدن سطح آب در خلیج فارس بقایای آن به زیر آب رفته است.
قدمت نام خلیج فارس به حدود 2500 سال پیش از این باز می‌گردد. دلیل این نامگذاری به طور مستقیم با فعالیت‌های حکومت قدرتمند هخامنشیان که در غرب و سرزمین‌های یونانی نشین با نام پارس‌ها شناخته می‌شدند و البته پس از آن در دوران ساسانیان و دوره‌های اسلامی گره خورده است. خوشبختانه شواهد تاریخی و باستانشناختی بسیاری در دست است که حضور و سیطره سیاسی ایرانیان را بر کرانه‌های شمالی و جنوبی و همچنین جزایر خلیج فارس گواهی می‌دهند. امروزه نشانه‌های بناهای شاهانه دوران هخامنشی و حضور سیاسی ایرانیان از برازجان در نزدیکی بوشهر تا جزیره‌های قشم و فیلکه در کویت تا محوطه میراث جهانی غلات بحرین، عمان و منطقه زهران عربستان به دست آمده است. با دقت در نوشته‌های استرابون در می‌یابیم که نام سینوس پارس یا به سخن دیگر خلیج پارس برای دریای جنوبی شاهنشاهی هخامنشی در سده سوم پیش از میلاد به خوبی نامی رایج شناخته شده و پذیرفته شده بوده است. روشن است که ساخت فیلم‌های مستند علمی و پژوهشی و پخش آن از شبکه‌های اجتماعی و یا تلویزیونی داخل و خارج از کشور می‌تواند به میزان قابل توجهی اذهان جهانیان را نسبت به تاریخ و واقعیت‌های خلیج فارس روشن سازد.
آرامش دریا شدی، حرف همه دنیا شدی، موج تو دریا را گرفت، فریاد بی‌پروا شدی.
دست تو میسازد ستونهای جهان را، چشم تو میسازد شب دریا دلان را، قلب جهانم میتپد در سینه تو، تصویر ما افتاد در آینه تو.
من از لب این مرز و بوم جز نام تو نشنیدم، آرام کن قلب مرا دریای طوفان دیدم، آواز راهی روشنن در ساحه الفانوس ها، دو چشم بیدار شبید در خواب اقیانوس ها.
نام خلیج فارس در بسیاری از اطلس‌های کهن جهان وجود دارد و این نام از دیرباز تا کنون بر تارک این پهنه آبی جهان می‌درخشیده است. آناکسیماندر، جغرافیدان یونانی قرن ششم میلادی، در نقشه جهان خود از خلیج فارس نام برده است. هکتاوس از سرشناس‌ترین جغرافیدانان یونانی قرون 5 و 6 میلادی نقشه‌ای از جهان ترسیم کرده که آب‌های اقیانوس پیرامون خشکی‌ها را گرفتند و در این نقشه نام خلیج فارس دیده می‌شود. بطلمیوس، منجم و جغرافیدان مشهور اسکندریه در قرن دوم میلادی، نخستین کسی است که اطلسی شامل 36 نقشه از نقاط مختلف جهان تهیه کرده که در آن آبهای جنوب ایران را سینوس پریسیکوس به معنای خلیج فارس نامیده است. اما پیشینه دریانوردی در خلیج فارس دست کم به 2000 سال پیش از میلاد باز می گردد. مردمان تمدنهایی مانند سومر، آکد، ایلام، مسیر بین میان رودان یعنی بین النهرین و دره سنت را از طریق این پهنه آبی می پیمودند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که فینیقی‌ها نخست در جزیره‌ها و سرزمین‌های پیرامون خلیج فارس زندگی و دریانوردی می‌کردند. در دوره هخامنشیان، داریوش اول از دریانوردان برجسته ایرانی، فینیقی‌ها و ساتراپ‌های یونانی نشین امپراتوری پارس خواست تا برای کشف سرزمین‌های جدید و دریانوردی بپردازند که در نتیجه شناخت ایرانیان نسبت به خلیج فارس بیشتر شد. در یکی از کهن‌ترین اسناد پیرامون دریانوردی در خلیج فارس که به سده چهارم پیش از میلاد مربوط می شود، دریانوردی به نام نیاخوس در 11 سال فرمان روایی اسکندر مقدونی و به دستور او سفر دریای خود را آغاز کرد. او در این سفر از دهانه رود سند به دهانه تنگه هرمز رفته و پس از عبور از خلیج فارس در ساحل رود کارون لنگر انداخت. در سفرنامه‌ای که از این سفر 146 روزه باقی مانده، با فانوس‌های دریایی بزرگ و شگفت انگیز در خلیج فارس اشاره شده است. بزرگترین دلیل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است، به طوری که این منطقه را مخزن نفت جهان نامیدند. خلیج فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است و به همین سبب منطقه مهم و راهبردی به شمار می آید. در حدود 30% نفت جهان از منطقه خلیج فارس تأمین می شود که این مقدار گاهی افزایش و گاهی کاهش می یابد. نفت تولید شده در حوزه خلیج فارس باید از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط جهان حمل شود. خلیج فارس از نظر ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی مانند سهولت استخراج، هزینه پایین تولید، مزاد ظرفیت تولید، کیفیت بالای نفت خام منطقه، سهولت حمل و نقل، توان بالای تولید چاه‌ها و امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع در منطقه است. دوستان، بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از جمله آنها می توان بندر عباس، بوشهر، بندر لنگه، خرمشهر و بندر ماهشهر در ایران و شارجه، دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی و بندر بصره در عراق را نام برد. یکی دیگر از ویژگی های خلیج فارس وجود جزایر بزرگ و کوچک آن است که تعدادی قابل توجهی از آنها متعلق به ایران است. از میان جزایر خلیج فارس بیش از 30 جزیره مسکونی و غیر مسکونی آن متعلق به کشور ایران است. برخی از این جزایر به علت کشند آب یا جزرومت در زیر آب قرار می گیرند و غیر مسکونی هستند. جزایر غیر مسکونی خلیج فارس با عنوان زیستگاه مرجانهای دریایی، محل تخمگذاری پرستوهای دریایی و لاک‌پشت‌ها و همچنین زیستگاه انواع پرندگان مهاجر از اهمیت ویژه جهانی برخوردار است. بزرگترین جزیره این خلیج قشم نام دارد. دوستان عزیز شنونده، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از توجه و همراهیتان یک جهان سپاس و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیو خبر رادیو دری. طالبان در ادامه طرح تنقیص نیرو در بعضی دستگاه‌های اجرایی 222 پست را از ساختار دفتر رئیس کابینه حکومت سرپرست حذف کردند. دفتر ریاست کابینه طالبان دیروز اعلام کرد این پست‌ها در اجرای حکم هبت الله خونزاده رهبر طالبان درباره تایید میزان تشکیلات، سهمیه حقوق تخصصی و امتیازی و سهمیه کارمندان پاروق در سال مالی 1404 کاهش پیدا کرده است. اداره ریاست کابینه طالبان یا همان ریاست الوزراء یک اداره کاملا جدید است که از زمان روی کار آمدن این گروه در اگست 2021 ایجاد شده است و رهبری آن از همان ابتدا به ملا محمد حسن آخوند سپرده شده است. پیش از این بعضی وزارتخانه های حکومت طالبان از جمله معارف و تحصیلات عالی از تعدیل نیروهای خود خبر داده بودند. همچنین رهبر طالبان به دلیل کسری بودجه با انتشار یک فرمان مکتوب اعلام کرده بود که 20% کارمندان وزارتهای امنیتی شامل وزارت دفاع، داخله و ریاست عمومی استخبارات باید با وضعیت احتیاط فعال سوق داده شوند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز گفته بود که تشکیلات ادارات نظامی و ملکی حکومت سرپرست تعدیل نیرو می شود. با این حال هنوز مشخص نیست که چه تعداد پست اداری قرار است از ادارات دولتی افغانستان کم شود. تصمیم طالبان برای کاهش شمار نیروها در دستگاه‌های دولتی در حالی است که افغانستان در سالهای اخیر به شدت با مشکل بیکاری روبرو بوده و اغلب مردم با سختی و فشارهای اقتصادی طاقت فرسا روزگار می گذرانند. همایش سه روزه بین‌المللی با عنوان نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار کشور در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار گشایش یافت. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
همایش سه روزه پژوهشی و علمی بین‌المللی تحت نام نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار کشور در شهر جلال آباد را اندازی گردید. در این همایش که از جانب یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی را اندازی گردیده، علاوه از مقامات بلندرتبه حکومتی، مسئولان، نمایندگان و اساتید دانشگاه‌های دولتی و خصوصی داخل و بیرون از کشور اشتراک نموده است. خوشحال جواد، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی التقوا در شهر جلال آباد و برگزار کننده این همایش، گفت در افغانستان هنوز هم چرخ اقتصاد خانوادگی به گونه بومی در حرکت است که باید برای تقویت و پیشرفت آن با استفاده از تجارب کشورها برنامه‌های آگاهی عامه بلند بردن ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. جواد گفت در این همایش سه روزه راهکارهای عملی پیشرفت و تقویت اقتصاد خانوادگی شناسایی و برای عملی شدن به حکومت ارائه خواهد شد. شیخ ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در سخنرانیش گفت از زمان به قدرت رسیدن طالبان توجه بیشتری برای انجام پژوهش‌ها و نوآوری‌ها صورت گرفته است و ضمن مؤثر خواندن برگزاری این گونه همایش‌های پژوهشی گفت علم در کشور گسترش یافته، آگاهی عامه بیشتر و همچنان راه برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود وزارتش از انجام هر گونه پژوهش‌ها حمایت نموده و در عملی شدن آن گام‌های جدی برمی‌دارد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در سخنرانیش گفت بدون شک اقتصاد کشور ما با چالش‌های گوناگونی مواجه می‌باشد و تحریم‌های بین‌المللی، عدم فعالیت بانکی، فشارهای سیاسی و عوامل دیگر را چالش‌های مهمی بر سر راه پیشرفت اقتصادی کشور خواند.
مهم‌ترین مانع تحریم‌ها هست که با اهداف سیاسی بر افغانستان اعمال شده و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان است که و حق مردم ماست. بنابراین اینا مهمترین مانع هست که عمدتاً مانع خارجی و با اهداف سیاسی هست.
آقای نظری افزود با وجود این همه پول افغانی ثبات خویش را حفظ نموده، پروژه های بزرگی ملی و اشتغالزا راه اندازی شده و بودجه سالانه از اوایل ملی تهیه گردیده است. دکتر بهرام جمالی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران با عنوان مهمان و سخنران ویژه در سخنرانیش ضمن قدردانی از ابراز همدردی مسئولان ادارات حکومتی ولایت شرقی در خصوص رویداد غم‌انگیز بندر شهید رجایی در شمال خلیج فارس افزود، در این شک نیست که در جوامع اسلامی در هنگام وقوع مصائب و سختی ها اظهار همدردی برادر مسلمان درد و علم مصیبت زدگان را کاهش می دهد. آقای جمالی افزود در دین مقدس اسلام اقتصاد خانوادگی متکی بر فاکتورهای مهمی مانند قسط، عدل و انصاف می باشد. به گفته وی جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی را اتخاذ نموده، چنانچه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری شهید و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید نموده و آن را در اولویت سیاست خارجی قرار داده است. دکتر جمالی افزود در مبادلات اقتصادی کوتاه بودن مسیر حمل و نقل کالا از اهمیت بالایی برخوردار است. هر دو کشور همسایه دوست و مسلمان ایران و افغانستان با توجه به مشترکات فرهنگی و تمدنی می توانند از این مزیت در جهت رشد و تقویت مناسبات تجاری و بازرگانی نهایت بهره را ببرند. و افزود جمهوری اسلامی ایران برای رشد اقتصادی کشور همسایه خوش افغانستان از هیچ راهی ممکن دریغ نمی ورزد، چنانچه همین اکنون نمایشگاه بین‌المللی ایران اکسپو 2025 با حضور دیپلمات ها صاحبان صنایع و مقامات بین‌المللی سراسر جهان از جمله افغانستان در تهران ادامه دارد. و گفت سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران برای سفر صنعتکاران، تجار و سرمایه‌گذاران ولایت شرقی تسهیلات لازم سفر به جمهوری اسلامی ایران را فراهم نموده است. وی از همه صنعتکاران و تاجران خواست تا در تمام نمایشگاه هایی که در آینده در ایران برگزار می‌گردد مشارکت نماید.
جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی را دنبال کرده، کما اینکه رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و نیز آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور این رویکرد را در اولویت سیاست خارجی کشور قرار دادند. از جمله موضوعات قابل تأمل در مراودات اقتصادی مسیر کوتاه حمل و نقل کالاست. افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه مسلمان و همزبان با بهره‌گیری از اشتراکات فرهنگی و تمدنی میتوانند از این مزیت در گسترش مناسبات تجاری نهایت استفاده را نمایند.
در این همایش بین‌المللی علمی و پژوهشی 3 روزه علاوه از حضور فیزیکی اساتید دانشگاه کشور مالزی، اساتید و دانشمندان چندین کشور اروپا، آسیا و آمریکا همچنان به گونه آنلاین پژوهش‌ها و مقالات علمیشان را پیرامون نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف پایدار اقتصاد کشور ایرای خواهد نمود که نتایج آن برای عملی شدن با ادارات مربوط حکومتی شریک خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا درهای مراکز آموزشی را برای دختران بگشایند. حامد کرزی در دیدار با گروهی از محصلین بر نقش آموزش در رفاه و توسعه جامعه تاکید کرد و گفت امید است هرچه سریعتر درهای مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران گشوده شود تا آنان نیز با آرزوهای خود دست بیابند و در خودکفایی افغانستان سهیم شوند. او آینده را متعلق به محصلین جوان دانست و توصیه کرد تا برای خود، خانواده و کشور در کسب بالاترین درجات علم و دانش تلاش کنند. رئیس جمهوری اسبق افغانستان با بیان اینکه کشور ما خانه مشترک تمام مردم ماست افزود جوانان باید اتحاد و اتفاق ملی را تحکیم و تقویت کنند. حامد کرزی پیش از این نیز به مناسبت‌های مختلف از طالبان خواسته است محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل را لغو کنند. با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان از سال 1400 تا کنون درهای مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شده است و آنان تنها می‌توانند تا صنف ششم ابتدایی تحصیل کنند. رئیس دفتر نمایندگی یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد در ایران از عقد قرارداد همکاری دو ساله با وزارت داخله خبر داد و گفت حوزه پناهندگان خارجی از مهمترین بخش قرارداد است. مونیکا اولدسکا نیلسن رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در ایران در دیدار با نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران با بیان سابقه ارائه خدمات متعدد در حوزه های آموزش، سلامت و تغذیه در افغانستان و هند و همچنین تجربه بازدید از برخی ولایات ایران برای همکاری و عقد قراردادهای همکاری با سازمانهای مردم نهاد در حوزه های یاد شده و همچنین در زمینه کاهش خسارات مخاطرات طبیعی اعلام آمادگی کرد. رئیس دفتر نمایندگی یونیسف همچنین بر در دستور اجرا قرار دادن طرح آموزش دختران افغانستانی که در کشور خود از تحصیل محروم هستند خبر داد و برای همکاری در این زمینه نیز اعلام آمادگی کرد. مونیکا نیلسن با تمجید از فرهنگ و تاریخ غنی کشور ایران و اهتمام ویژه این کشور در پیگیری حقوق بانوان و همچنین اهمیت تحصیل دختران موافقت خود را با پیشنهادات و نکات مطروح اعلام کرد و برای همکاری در سایر زمینه‌ها نیز ابراز امیدواری کرد. یار احمدی نیز با قدردانی از همکاری یونیسف با دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف با بار سنگین میزبانی از پناهندگان در بخش‌های مختلف ایران اشاره کرد و گفت ایران برای همکاری با یونیسف در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف اعلام آمادگی کرد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران با اشاره به حضور حدود 700 هزار دانش آموز افغانستانی در ایران و کمبود ظرفیت فضای آموزشی کشور افزود با توجه به محدودیت‌های مختلف ایران لازم است یونیسف به عنوان یک سازمان بین‌المللی فشارها را بر جامعه مهاجر فرست بیشتر کند تا آنها زیرساخت‌ها را در کشور خود بهبود ببخشند. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت وضعیت انسانی در سراسر باریکی غزه از بد به بدتر و فراتر از تصور رسیده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت درباره وضعیت شرق میانه افزود منطقه شرق میانه با خشونت و بی‌ثباتی در حال تغییرات اساسی است. نزدیک به دو ماه کامل اسرائیل غذا، سوخت، دارو و مایحتاج تجاری را مسدود کرده و بیش از 2 میلیون نفر از مردم فلسطین در باریکه غزه را از کمک‌های حیاتی محروم کرده است. گوترش با تأکید بر گزار سیاسی که پاسخگویی را تضمین، التیام ملی را تقویت و پایه و اساس بهبودی طولانی مدت سوریه و ادغام بیشتر در جامعه بین‌المللی را ایجاد می‌کند، افزود مردم سراسر شرق میانه شایسته آینده بهتر و نه درگیری و رنج بی‌پایان هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد افزود درگیری و ویرانی بیوقفه در باریکه غزه از جمله شرایط کاملا غیر انسانی زندگی که بر مردم این منطقه تحمیل شده است. مردمی که بارها مورد حمله قرار گرفتند در فضاهای کوچک و کوچکتر محصور شده و از کمک‌های حیاتی محروم می‌شوند. گوترش تأکید کرد غزه بخش جدایی ناپذیری از کشور آینده فلسطین است و باید بخشی از آن باقی بماند و شورای امنیت نیز در راستای قوانین بین‌المللی هر گونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در باریکه غزه از جمله هر گونه اقدامی که قلمرو آن را کاهش دهد رد کرده است. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که 100 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در آمریکا و هم در سطح بین‌المللی برای حقوق بشر فاجعه آمیز بوده است. اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیم گفت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا زمینه را برای تصاحب قدرت دولتی توسط شرکت‌ها و میلیاردرها باز کرده و افراد مانند ایلان ماسک دسترسی بیشتری به ارکان دولت یافتند. کالامارد با اشاره به این که این وضعیت به فساد فراگیر و دروغ پراکنی منجر می شود افزود دولت‌های سراسر دنیا باید به پا خواسته و عقب نشینی نکنند تا روندهای زیان آور بر روی کردهای عادی مسموم برای نسل‌های آینده و بچه‌های ما تبدیل نشوند. دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین از بی‌تفاوتی کشورهای مانند آمریکا، جرمنی و بریتانیا بر رنج گسترده فلسطینی‌ها انتقاد و تأکید کرد که این کشورها با ارسال سلاح به اسرائیل و سرکوب اعتراض‌های داخلی با سیاست‌هایشان در این وضعیت همدست هستند. کالامارد با تأکید بر این که همین کشورها اعلامیه جهانی حقوق بشر را تباه کردند، تصریح کرد منشور سازمان ملل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی و حاکمیت قانون از جمله اسناد و مفاهیمی است که این کشورها آنها را به نابودی کشاندند. در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:50 است. تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها را در ساعت 12 خواهید شنید.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای سخن عشق، هر جایی که هستین تنتان سلامت باشه. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه صدای سخن عشق همراه شما هستیم و همراهان عزیز و علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی را دعوت میکنیم که همراه ما باشند، که در این برنامه قصد داریم با چگونگی بهره گرفتن حافظ از احادیث و روایات با شما صحبت کنیم. تشکر که این برنامه را میشنوین. دوستان، پیش از این که به سراغ مبحث اصلی این برنامه، یعنی چگونگی الهام گرفتن حافظ از احادیث و روایات بریم، خوب از توضیحات مختصری درباره واژه حدیث بر شما دوستان عزیز داشته باشیم. حدیث در لغت به معنای تازه و نو و همچنین به معنای سخن و خبر است. در اصطلاح هم از گفتار و کردار و قول و بیانات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام به حدیث تعبیر میشه. حالا با مبحث اصلی برنامه میپردازیم و در ابتدا از دلایل توجه به حدیث میگیم. مناسب است بدانیم که حدیث یکی از دو بنیاد معارف اسلامی است. از این رو بسیار مورد توجه قرار میگیره. علاوه بر این دو عامل مهم دیگه هم وجود داره که از گذشته های دور در توجه به احادیث و روایات تأثیر گذار بوده. این دو عامل را با عناوین عامل درونی یا اعتقادی و عامل بیرونی یا ارزش سخن نامگذاری میکنن. ابتدا توضیحاتی را درباره عامل درونی خدمتتان ارائه کنیم. مطابق دیدگاه مسلمانان، سخن پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سخنان ائمه معصوم علیهم السلام سخنان بسیار ارزشمندی هستند. به همین دلیل این سخنان همواره مورد توجه ویژه مسلمان ها بوده و هست. میزان توجه و علاقمندی مسلمانان به این سخنان تا اندازه است که از دیرباز تا کنون مسلمانان احادیث را به ذهن می‌سپارند و یا گردآوری می‌کنند و با واسطه حفظ کردن صدها حدیث لقب حافظ به اونا داده شده. علاوه بر اعتقاد مسلمان‌ها به احادیث، عامل دیگه‌ای هم وجود داره که باعث توجه افراد به احادیث شده. این عامل بیرونی ارزش سخن نام داره. احادیث از منظر ارزش سخن همواره مورد توجه سخنشناسان بوده و هست. از نظر سوری یا لفظی، احادیث کوتاه شیوا و رسا هستند. از نظر معنوی و محتوایی هم این سخنان همانند سخنان کوتاه یا اصطلاحاً کلمات قصاری که در طول تاریخ از افراد خردمند به یادگار مانده، علی‌رغم کوتاهی بسیار عمیق و پرمحتوا هستند. صاحب نظران معتقدند این دو عامل موجب علاقه‌مندی و توجه شاعران بزرگ فارسی زبان به احادیث شده و از این رو اونا در اشعار و آثار خود از احادیث و روایات هم استفاده کردند. حافظ شیرازی یکی از همین شاعران گزیده‌گو و خوش سخن زبان فارسی است که در بخش‌های مختلفی از اشعار و آثارش با اقتباس و الهام گرفتن از احادیث و روایات زیبایی آثارش را دوچندان کرده. اگر بخواهیم در خصوص تعداد احادیث مورد استفاده حافظ صحبت کنیم، باید بگوییم مطابق بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام شده، حدود 60 حدیث با شکل‌های مختلفی در اشعار حافظ مورد استفاده قرار گرفته است. البته تعداد ابیاتی که حافظ با الهام گرفتن این احادیث سروده بسیار بیشتر است. برای مثال، حافظ یک حدیث را با شکل‌های مختلفی در بخش‌های متنوعی از اشعار خود مورد استفاده قرار داده. گفته میشه حافظ در الهام گرفتن از احادیث توجه ویژه‌ای به سخنان حضرت علی علیه السلام داشته. به عنوان نمونه، این شاعر یکی از سخنان حکیمانه و عبرت‌آموز امام اول شیعیان را به زیبایی این گونه در اشعار خود استفاده کرده. حافظ کلام حضرت علی علیه السلام با مضمون ما اقرب العجل من العمل و به معنای مرگ بس شگفت‌انگیز بیخ امید را می‌برد، به شکلی شاعرانه در این بیت از شعر خود استفاده کرده. دلم امید فراوان با وصل روی تو داشت، ولی عجل بره عمر رهزن عمل است.
در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان، که سعد و نحس تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش چنین که حافظ ما مست باده ازل است.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای سخن عشق همراه شما هستیم. در این برنامه مطالبی را درباره چگونگی تأثیرپذیری حافظ از احادیث خدمت شما ارائه می کنیم. شاعران در هر عصر و زمانه آموخته ها و دانش خود را در سرودن اشعار به خدمت می گیرند. بنابراین شاعر هر دانشی که داشته باشد و با هر علمی که آشنا باشد، هنگام شاعری این دانش و دانسته ها چه علمی و فلسفی باشند و چه نجومی و تاریخی، با عنوان ابزاری در خدمت شعر و اهداف آن قرار می دهد. برای مثال با این بیت از شعر حافظ توجه کنید: بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. میتوان گفت حافظ در سرودن این بیت شعر از دانش نجومی خود بهره برده است و به این باور کهن اخترشناسان توجه دارد که گردش ستارگان در سرنوشت مردم زمین تأثیر گذار است. استفاده شاعران از احادیث نیز به همین شکل است، یعنی شاعر دانش و اطلاعاتی درباره احادیث دارد و با واسطه همین دانش و آگاهی از احادیث در سرودن اشعار خود استفاده می کند و الهام می گیرد. حالا به یکی از ابیات شعر حافظ که با تأثیر پذیری از احادیث سروده اشاره می کنیم. پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند: مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه. خاندان من و کشتی نوح میماند که هر کس سوار آن شد نجات یافت و هر کس از سوار شدن به آن باز ماند غرق شد. حافظ شاعر شیرین سخن ایرانی به شکلی ظریف و شاعرانه محتوای این حدیث را در بیتی از اشعار خود به کار برده است. حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت. برسان بندگی دختر رزگو به درآی، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد مران دل که نخواهد شادت. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. چشم بد دور که از آن تفرقت باز آورد، طالع نامور و دولت مادر زادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
اکنون به این بیت از اشعار حافظ توجه کنید: بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر مواعف تدبیر من شود تقدیر. حافظ در این بیت از حضرت علی علیه السلام بهره برده است که فرمودند: تقدیر الهی بر چاره اندیشی های انسان چیره می شود و آفت تدبیر او می گردد. بله دوستان، حافظ شیرازی شاعر شیرین سخن زبان فارسی به زیباترین شکل ممکن و با استفاده از ظرافت‌های ادبی در دنیای شاعرانه از احادیث و روایات در آثار خود بهره گرفته است.
گر زلف پر ایشانت دست سباسته هر جا که دلی باشه در دام بلاسته گر زلف پریشانت در دست سباسته
غزلی از حافظ را با صدای احمد ظاهر تقدیمتان کردیم. امیدواریم مطالب ارائه شده در این برنامه از صدای سخن عشق مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، خدا یارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به همدردی و غمشریکی افغانستانی ها با دولت و ملت ایران به خاطر حادثه بندر عباس، تأکید مقامات و بخش خصوصی ایران و افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، شرکت هیئت بزرگ اقتصادی و تجاری افغانستان در نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. حکومت طالبان مراتب همدردی و غمشریکی خود را با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندر عباس که تلفات و خسارات هنگفتی به بار آورد ابراز کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با اعلام همدردی با ملت و دولت ایران عنوان کرد: با ابراز تأسف و تأثر عمیق از حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس که موجب جان باختن و مجروح شدن صدها تن از شهروندان عزیز جمهوری اسلامی ایران شد، مراتب همدردی و تسلیت خود را صمیمانه به دولت، ملت شریف و خانواده‌های داغدار ایران ابراز می‌داریم. گفتنی است که بسیاری از نهادها، شخصیت‌ها و مردم افغانستان هم با ابراز تأسف از حادثه انفجار در بندر عباس به ملت و دولت ایران تسلیت گفته، برای جان باختگان علو درجات و برای مجروحان حادثه از خداوند متعال شفا ی عاجل مسئلت کردند. اداره آمار و اطلاعات حکومت طالبان اعلام کرد در 3 ماه چهارم سال 1403 ایران با 869 میلیون دلار صادرات به افغانستان بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. بر اساس گزارش این اداره، پس از ایران چین با 438 میلیون دلار و پاکستان با 396 میلیون دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، ایران در 3 ماه چهارم سال گذشته بزرگترین شریک تجاری افغانستان بوده است. مواد نفتی، روغن‌های صنعتی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، انواع فلز و پرزجات بیشترین کالاهای وارداتی افغانستان بوده است. شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارد و بارها در خبرها اعلام شده، سرمایه‌گذاران افغانستانی رتبه بیشترین سرمایه‌گذاری اتباع خارجی را در جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص دادند و بیشتر سرمایه‌گذاران افغانستانی هم در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کردند. مقامات حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران همواره بر گسترش روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تأکید دارند. برای دریافت جزئیات بیشتر از وضعیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و تاجران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه خراسان رضوی در این مورد از علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پرسیدیم.
در سال‌های اخیر شاهد افزایش تمایل برادران عزیز افغانستانی به سرمایه‌گذاری در ایران هستیم، به ویژه در استان خراسان رضوی که خب بالاخره استان مرزی هست و کشور دوست و برادر افغانستان همسایه ما هستند. سرمایه گذاران افغانستانی هم به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی، نزدیکی جغرافیایی ایران رو یک مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خودشون میدونن و خب در استان خراسان رضوی هم در سال گذشته در سال 1403 مجموع سرمایه گذاری حالا سرمایه گذاران خارجی برادران افغانمون 6,386,000 بوده. این سرمایه مصوب هست البته، که خب نشون میده که بالاخره برادران عزیز افغان اقبال و نگاه ویژه‌ای به سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی دارند. فرصت‌های سرمایه گذاری هم برای افغانستانی خب حوزه‌های خدماتی هست، تولید صنایع غذایی هست، فراوری محصولات کشاورزی، حمل و نقل، صنایع دستی، گردشگری، به ویژه گردشگری سلامت که خب در مشهد مزیت بسیار خوبی داریم. اینها فرصت‌های مناسبی هست برای سرمایه گذاری. همچنین صادرات کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران خب این مزیت خوبی رو ایجاد کرده. حالا حوزه خاص سرمایه گذاری هم مثل ساختمان سازی، فراوری زعفران، تسته، صنایع بسته‌بندی، خدمات تجاری، اینها بالاخره مواردی هست که بیار برای برادران عزیز افغان میتونه جاذبه داشته باشه و الحمدلله سرمایه گذاری خوبی هم در این زمینه انجام شده. خب حالا بالاخره یک سری مشکلات و چالش‌هایی هم ممکنه پیش روی این عزیزان باشه. بحث‌های مجوزهای اقامت، سرمایه گذاری‌های محدود، افتتاح حساب‌های بانکی و این موضوع مهمی که در واقع برادران عزیز باید حتما بهش توجه داشته باشن، آشنایی کامل با قوانین و مقررات و بحث‌های قوانین گمرکی و تجارت خارجی کشوره که خب بالاخره با اطلاع و آگاهی کامل اگر در این عرصه ورود بکنن قطعا موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد. دولت جمهوری اسلامی هم بالاخره حد اکثر مساعدت، تسهیل شرایط، قوانین، مقررات رو در دستور کار داره برای سرمایه گذاران خارجی، به خصوص برای عزیزانمون از کشور دوست و برادر همسایه افغانستان که خب بالاخره تسهیل روندهای صدور پروانه ها، ایجاد سامانه های الکترونیک، اینها موردی هست که بالاخره دولت هم پیگیری میکنه.
اظهارات علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت خراسان رضوی را می‌شنیدید در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و تاجران افغانستانی در خراسان رضوی. اما راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌ها بین ایران و افغانستان چه در این زمینه وجود دارد که باید شود؟ این سوالات را از شیراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغانستانی و فعال در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان پرسیدیم.
استان خراسان رضوی عنوان استانی که بیشترین فعالین اقتصادی افغانستانی در او استان حضور دارند به سب رسیده و مقام اول کشور ما یعنی افغانستان یا افغانستانی‌ها و تجار عزیز دارند. و در مورد تجارت خب اگه بیایم به مشکلات برسیم، رفع مشکلات و موانع و از بین بردن چالش ها خب به هر حال کمک میکنه به توسعه مشترکات اقتصادی بین ایران و افغانستان در همه زمین ها، چه بخش تجارت و چه بخش سرمایه گذاری. تجار افغانستان همینطور که میدونین 3 میلیارد کالایی که از ایران به افغانستان صادرات میشه تماما توسط تجار افغانستان خریداری میشه از درب کارخونه و در بازار افغانستان توسط همین شرکت ها وارد میشه و سیستم پخش و توسط میکانیز فروش به فروش میرسه. یعنی در کل فروش و بازاریابی و هم